میدونیم امروز خب یه مقدار شرایط متفاوته با گذشته که ممکنه آیین‌های مذهبی و دینی از جمله مراسمی مثل تعزیه یا سوگواری‌های عاشورایی و اینها به صورت کلاسیک و سنتی و میدانی برگزار بشه. به هر حال دلایل مختلف میتونه باعث بشه که ما به این فکر بکنیم که چجوری میتونیم این آیین‌های مذهبی رو به صورت نوآیین، به صورت نوآورانه و خلاقانه با توجه به ضرورت‌ها و اقتضائات زمانه خودمون برگزار بکنیم. خواهش میکنم با استفاده از تکنولوژی هایی که توی مالزی، سنگاپور، کشورهای اون ناحیه هست و امکانهایی که ممکنه اونجا در دسترس شما باشه به واسطه فضای مجازی و چه و چه، یه بررسی بکن و ببین که ما امروز چگونه میتوانیم با استفاده از آیین‌های عاشورایی، آیین‌های مذهبی، آیین‌های دینی، تعزیه و سوگواره‌ها و سوگنمایش‌ها و اینجور امکانات و داشته‌های فرهنگی کهن تولید محتوا داشته باشیم برای فضای مجازی.
به به به، چشم استاد، خیلی موضوع خوبی، چشم.
زنده باشیم. من فکر میکنم که اگر بتوید در این راستا هم یک پژوهش رو انجام بدید و ببینید اونها چی کار کردن، ما داریم چی کار میکنیم و چه مبادله فرهنگی میان ما میتونه اتفاق بیفته، دستاورد پژوهش شما با توجه به شرایطی که همکنون داریم در این زیست زندگی میکنید بسیار بسیار ارزشمند و تاثیرگذار میتونه باشه.
بله. بله بله استاد، بله بله،
در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد، خیلی متشکرم. من رفتم شهر جورجتاون استاد و اونجا عزاداری پرشوری رو مسلمان ها برگزار میکنن و واقعا خیلی تحت تاثیر این مراسم قرار گرفتم، مراسمی که بسیار بسیار با شکوه بود و برای آقای امام حسین علیه السلام برگزار شد و منو تحت تأثیر قرار داد. این بخش هم آماده کردم استاد، فرصت داری حالا وقتتون هم میگیرم این هم با هم بشنویم. خیلی شنیدنی استاد واقعا، حالا ایشالله تهرانم بیام حتما براتون میارم این بخش رو به صورت کامل گوش کنیم، ولی خیلی تفاوت مراسم عزاداری و آیین‌های سوگواری رو نشون میده در میان مردم مسلمان در کشورهای مختلف. اگه اجازه بدین باهاتون خدافظی می‌کنم، ولی این بخش رو اگه فرصت داریم بشنویم.
با افتخار، خواهش می‌کنم.
متشکرم.
بسیار عالی.
سلامت باشین استاد. بازم فردا حالا مزاحمتون میشم. سعیم می‌کنم کتابایی که گفتین و حالا سری بزنم به کتابخانه اسلامی مالزی و اگر که توی در واقع کتابخانه موجود بود یک تورقی بکنم، نگاهی داشته باشم ببینم که میشه اون اطلاعاتی که شما گفتین رو پیدا بکنم.
اون دانشگاه مالیه مالزی رو خواهش میکنم تشریف ببرین، مال اون سمینار تئاتر رو مذهب که خدمت شما عرض کردم و اون امکان فضای مجازی رو هم برای بازآفرینی تعزیه و آیین‌های عاشورایی یه بررسی
چشم
استاد.
خیلی
میتونیم
بکنیم. خیلی ممنون. این عزاداری با هم بشنویم استاد. خدا حفظتون باشه. سلام.
خدا
Thank you.
واقعا متفاوته این عزاداری. یادم باشه حتما تهران رفتم هم ببرم این سیدیش رو برای استاد، همین که حتما به کسی که علاقه مندم بدم تا گوش کنن. مثل اینکه نانسی لمکم آماده شد، چقدر اسمش سخته. تینکیو. پس ببینم این چی داره. خب ببینم، یه غذای پرطرفدار مالزیایی، برنج داره، نارگیل داره، تخم مرغ آبپز، میگو، سس فلفل هم داره. فقط خدا کنه بتونم از این غذای تند بخورم. ببینم وای چقدر تنده، اصلا نمیتونم بگم جاتون خالی چون واقعا تنده. بهترین گارسون صدا کنم یه لیوان آب بیار. سوختم. غذایی بودا این غذای ناسی لمک، اسمش هم همیشه یادم میره، ولی خیلی تند بود، واقعا سوختم، اصلا پیشنهاد نمی کنم. دلم برای چای ایرانی تنگ شده بود، اومدم این چای خونهی که بغل این رستوران بود، نشستم جاتون خالی و سه تا چای کمر باریک سفارش دادم، برای اینکه کم بود دیگه، یه دونش خیلی کوچیکه. منم عادت دارم به چای لیوانی خوردن. اینجا چای سیلانکا هم هست، چای سیلان، ولی واقعا چای ایرانی به نظرم یه مزه دیگه داره. حالا همین چای سیلان رو میخوریم، حالا به همون نیت چای ایرانی که شما که تو ایرانین اگر خوردین حتما جای ما رو هم خالی کنین. راستی هم که داشتم فکر می‌کردم، سوالی هم توی ذهنم به وجود اومد که بعد نیست با شما مطرح کنم. شما به من بگین که به نظر شما چای محرم انقدر ماندگار شده؟ یعنی این همه سال گذشته از قیام عاشورا و واقعه کربلا، ولی همچنان محرم ماندگاره، و نه تنها در بین مردم مسلمان بلکه در بین مردم همه دنیا هم شناخته شده است. اگر ازشون راجع به امام حسین علیه السلام و ماه محرم و عزاداری ها بپرسین، حتما حداقل یکی دو تا جمله دارن که بگن. بگید که چرا ماه محرم ماندگار شده. 301075 شماره پیامک، 33914142 شماره تلفن خیلی دوستم صداتون بشنوم، 33914142. اما در مالزی میشه نمادهای اسلام رو به وضوح دید، دیدن خانم ها با حجاب کامل گویای احترام به موازین اسلامیه. من الان به مرکز جوانان بیت الاسلام در شهر کوالالامپورم سری زدم. اسمش پورساریبه. این مرکز بخشی از تشکیلات مسجد الشاکرین در این شهره که وظیفه‌اش آشنا کردن جوانها با آموزه‌های دین اسلامه. و بعدم نمیاد که بیشتر راجع به این مرکز مطالعه کنم، اما حالی که تو این چایخونه نشستم اجازه بدین که کتاب فتح خون نوشته شهید مرتضی آبینی رو چند صفحه شو بخونم. بد نیست که شما هم با من بشنوید. وقتی ایران بودم به سفارش یکی از دوستام این کتاب رو خریدم. خب مرتضی آبینی در کتاب فتح خون نوشته قافله عشق در سفر تاریخ است و تفسیری است بر آنچه فرموده اند که کل الیوم عاشورا و کل الارض کربلا. این سخنیه که پشت شیطان را می‌لرزاند و یاران حق را به فیض دائم رحمت او امیدوار می‌سازد. و تو ای آن که در سال 61 هجری قمری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بوده ای و اکنون در این دوران جاهلیت ثانی و عصر توبه بشریت پای به سیاره زمین نهاده ای، نومید مشو که تو را نیز عاشورایی است و کربلایی که تشنه خون توست و انتظار می‌کشد تا تو زنجیر خاک از پای ارادت بکشایی و از خود و دلبستگی هایش هجرت کنی. واقعا چقدر زیباست، خیلی زیباست. هر چقدر دادم این کتاب رو میخونه بازم از خوندنش سیر نمیشه. خب چایم یخ کرد از بس که حرف دارم برای زدم. من این چایو بخورم، بعدش میخوام برم مقصد بعدی در شهر کوالالامپور که حتما بهتون میگم کجاست. از یکی دیگه از مناطق گردشگری شهر کوالالامپور. اگه گفتین کجاست؟ بله، صدا رو گوش کنین، صدای طبیعته. خب یه کمی درست حد زدید. من آن توی منطقه نمایشگاهی جالا و در میان جاذبه های گردشگری کوالالامپور هستم. یک ساختمون سرپوشیده اینجا وجود داره در میان این پارک که مختص نگهداری پروانه هاست. این ساختمون ارتفاعش خیلی بلنده و یک باغ بزرگ داخلش، مکانیه که حدود 120 گونه و تعداد 6000 پروانه در اون زندگی میکنن. وقتی که قدم میزنیم توی این پیاده روها همینطور چشممون میخوره به پروانه ها، پروانه هایی که نشستن روی درخت ها، روی گل ها، و چقدر زیبا هستن. میشه ازشون عکس بگیریم و این عکس ها رو واقعا در دفتر خاطراتمون ثبت و ضبط کنیم. واقعا خیلی خوبه، یعنی برای من که خیلی جالبه. اجازه بدیم منم چند تا عکس بگیرم از این پروانه های قشنگ. ای بای پرید، چون میام عکس بگیرم میپره. یکی دیگه اینجاست، یکی دیگه اینجاست. وای بالاش رو نگاه چقدر قشنگه. خب اینم از این. اگه بخوام عکس بگیرم فکر کنم باید ساعتها مشغول عکاسی باشم. خب یه چیز دیگه بگم راجع به این پارک، که این پارک مجموعه بی‌نظیر از گیاهان مناطق گرمسیریه و همطور موزه حشرات هم داره. عجیب‌ترین حشرات دنیا مثل هزارپاها و عنکبوت‌ها در این پارک زندگی می‌کنن. یه فروشگاه هم داره که میشه برای کلکسیون خودمون از اون خرید کنیم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. فکر کنم اینجا یه جایی برای نشستن باشه. خب بشینم. تو این فاصله ای که دارم این همه منظره زیبا رو میبینم، بد نیست که یه زنگ بزنم به دکتر جولایی، چون فکر میکنم با هم قرار گذاشته بودیم یه تماسی هم بگیرم با دکتر جولایی. خب بذار ببینم چرا شماشون پیدا نمی کنم. میدونیم چقدر خوبه که آدم ذهنش پرسشگر باشه و چقدر خوبه که استادای خوبی داشته باشه که بهش کمک کنه. خب خب الو استاد سلام.
سلام عرض. ممنون.
به موقع زنگ زدم؟
استدعا میکنم.
سلامت باشی. سلامت باشه.
شما همیشه دقیق و جدی هستی.
سلامت باشی استاد. از شما یاد گرفتیم سر کلاس ها که واقعا جدی باشیم و دنبال اون چیزی باشیم که قرار راجبش تحقیق بکنیم. استاد اگر که صلاح بدونی یکم به من کمک کنی راجب توسعه دین اسلام در کشورهای دیگه به ویژه کشورهای آسیای شرقی کمی با هم صحبت بکنیم، ببینیم که در واقع چه سابقه و چه تاریخی داره. چون همین الان من با شما دارم صحبت کنم تو کوالالامپور هستم، یک پارک زیبا که مختص پرنده ها هست و طبیعت خیلی قشنگه. پروانه های زیبا اینجا دارن پرواز میکنن و چقدر خوبه که از شما یاد بگیریم ببینم که در واقع این سبقه تاریخی ظهور دین اسلام در کشورهای آسیای شرقی از کی بوده تاریخش.
بله ببینید، معمولا تفکر که زیر ساخت فرهنگ محسوب میشه اتفاقی جا به جا نمیشه، یا از طریق استیلای اقتصادی است، یا از طریق استیلای نظامی است، یا از طریق به اصطلاح روابط که بین دو تا قوم یا دو تا جامعه رخ میده. فاصله آسیای شرقی تا مرکز اصلی محض تمدن اسلامی یعنی مکه و مدینه و اتروپولی بلدت العرب فاصله زیادی است. طبعا در زمان آغازین نباید این اتفاق افتاده باشه. اگر افتاده باشه باید دلیلش رو موجه ببینید. وقتی که این اتفاق خواسته بیفته، محدوده های آسیای شرقی جز محدود کشورهایی هستند که علارغم حضور مسلمانان که الان واقعا تعداد قابل توجهی مسلمان در اونجا زندگی میکنن، آیین دارن، مناسک دارن، ماه مبارک رمضان، محرم، صفر، گل دسته های برافراشته، مسجد های بسیار بزرگ، لباس های منظم برای روزا و اعیادی مثل عید فطر و اینها، اما این منطقه به شمشیر تسلیم نشد. کل این کشورهای حالا مدور زنگیرین کلا من مزدار مالایا، اینها معمولا از طریق صلح آمیز یا به اصطلاح از طریق قلب یا زبان به زبان یا چهره به چهره تبدیل به منطقه مسلمان نشین شدن. جاوه و اطراف اون مرکز عمده تجاری ادویه و سایر ملزومات بوده. تجار وقتی می رفتن می دونید در آسیای شرقی بارانای موسمی و راهن بسیار بسیار
آب و هوای استوایی دارن،
بله آب و هوای ویژه‌ای که
اینجا هم همینطور استاد یه ها بارون میاد و اصلا متوجه نمیشه بله. که ظرف دو سه دقیقه خیابان ها پر از آب
بله. وقتی که اونجا میرن مردم یا یعنی تجار قدیم میرفتن خلاق و کشتی های بازانی که با خود محرکهی به صلاح موتور امروزی باشه، وقتی میرفتن گاهی وقتا شیش ما زمین دید شدن، شاید بیشتر کمتر. طول این سالها ممکن بود کسی از بین ملوانان، کسی از ملاها و خود های پاکران خود بشن. بعض وقتا کار به خرابی میکشید کشتی، یا که نه اصلا یک مرکز تجاری میخواستن دایر کنن برای که مرتبان دازستو درد بکنن، طبعا یک میل به سکونت در اونجا شکل میگرفته. وقتی بعضی از تاریخ‌های قدیمی میتونیم حدس بزنیم که چگونه اینها با هم دیگه مدابره داشتن. اسلام شاید یه بخشش از طریق هند هم وارد شده، به خصوص با حضور صوفیان بزرگی که از قادریه یا چشتیه یا سهروردیه بودن. اینها نزدیکی معناگرایی که در نوعی تصوف به نگاه صوفیان هست با خود بودی یا بودیسم که معمولا مرکز عمده دینی مناطق آسیا شرقی بودی هست، بودیسم ها هستند و هندویسم ها هستند، اینها در اصل توی یک نوع معناگرایی با هم نزدیک میشن. یعنی وقتی میگن خوبی، صرف خوبی و آدم خود رو نمیخواد شاخص کنن، اونا خوبی رو میخواد شاخص کنن، هر کسی خوب باشه در صدرشون الان مثلا سیدی شده. همین مردم هند بودن که وقتی که مثلا فرض بگیریم که ابو مسلم خراسانی قیام کرد، اونا هم همت کردن، در حالی که اونا همشهری یا همزرزمینی به اصطلاح زبان مادری نبودن، اما دیگه از حقی میکنه پس گفتن به او باید چیکار کرد؟ کمک کرد، این قیامگر رو باید کمک کرد. حضور صوفیان در این منطق و تجاری که معمولا اغلب دیدگاه های مذهبی و فرهنگی داشتن با خودشون، و بعد همین مسئله باعث شده که به اصطلاح نمونه های زیادی داشته. معمولا شاخص‌ترین میشون که ما داریم کسانی هستن که در این مناطق حضور شدن. دین اسماعیلیه و دین به اصطلاح شیعه چهار امامی که حالا ما بهش معمولا زیدی میگوییم که در یمن هستن، و این حضور کسانی مثل احمد بن مهاجر که خودش از بزرگان هست و خودش از بصره که خودش یک پایگاه علمی فرهنگی در قرون اولیه اسلام هست، اثر بصری از صوفیان شناخته شده، اونجاست که می نشست بر منبر قرآن می خوان به عربی، تفسیر می کرد بر عرب زبانان، به قرآن می خوان به عربی، به تفسیر می کرد بر عجم زبانان. چون می دونه آمده به چی بگن حسن بصری از مشایخ بزرگ اون دوره است. به هر جهت این احمد مهاجر از این ناحیه، یعنی از بصره بلند میشه، میره مکه و مدینه، از اونجا میاد میره به سمت یمن، و بعد از یمن که دیگه اوشون فوت میشه پسرانش میرن، و بعد الان خانواده ها و نسب نامه و شجره. یه نکته دیگه خیلی جالبه، ما در مالزی یا در جای دیگه واژه سادات یا علویا خیلی باش برخورد کنیم، اما علویا یا سادات چون عرب معمولا نسب نامه و ریشه خودش رو حفظ میکنه قابل شناسایی است. یعنی میتونیم وقتی بگیم این خانواده علوی هستن یا سادات هستن، مربوط به کدام سادات هستن، مربوط به کدام گروه هستن و نمونه های دیگه. البته ناامنی هایی که پیدا میشه در قرون اولیه، یعنی شما شاخصترینش همین الانه که ما داریم بحثش میکنیم، یعنی سال 61 هجری وقتی اولاد و ذریه زهرا رو در کربلا به شهادت میرسونن، طبعا خیلی دیگه احساس ناامنی میکنه. این ناامنی و قیام هایی که مرتبا اتفاق میفته باعث میشه که بعضی ها از اونجا چی بشن، بخشی به ایران، بخشی به هند و بخشی هم به آسیای شرقی رفتن. خانواده احمد بن مهاجر یکی از خانواده های تقریبا شناخته شده هست که ما اونجا میبینیم که به توسعه و تفکر اسلامی، به خصوص اسلامی که از کردم پایه در حقیقت معناگرایی داره، یعنی نوعی حقیقت گرایی و معنا رو میخواد در افراد بسوشه. اونا خیلی وابسته به اسم یا شاید افراد کمتر باشن، بیشتر حقیقت ماجرا رو میخواستن، و این با حد اقل به اصطلاح تخاصم و درگیری. بعضی ها البته پیرو امام چارگانه هستن، شافعی هستن، حنبلی هستن، مالکی هستن، و بعضی ها نه، صدا خود توجهی شیعه هستن. ما آمار شیعیان مناطق آسیا شرقی شاید دقیق نداشته باشیم، اما از نوع نگاهشون که حتی در سلسله های مثلا چشتی یا صوفیه را هم میبینیم که اصلا اینها بعد از امامان شیعه رو به عنوان امامان مقدم خودشون میگیرن، در نگاه اسماعیلی هم که حالا بگیریم اونها باشن، حتی طرفداران یحیی و زید هم که باز قیامگران بعدان بعد از دوران سید و شهدا هستن، اینها هم به نوعی باز به همین نگاه امامان شیعی وابسته هستن. این تفکر در آسیای شرقی، در فیلیپین، در مالزی، در تایلند و در جاهای دیگه گسترش پیدا کرد.
خیلی توضیحات جامع و کامل دادین استاد. اتفاقا من داشتم می اومدم به سمت این پارک، چند تا گروه تعزیه رو دیدم که مسلمانان مالایی خودشون در حال برگزاری مراسم بودن و خیلی برای من جذاب بود. قدر گوشه ایستادم و مشغول تماشا شدم. امیدوارم بازم بتونم با این گروه ها مواجه بشم و یه کمی بیشتر راجع بهشون بدونم. چقدر فعالیت میکنن در مالزی گروه های تعزیه استاد؟
ببینید استاد، وقتی که اونجا بحث معنای واقعی و حقیقت محض میشه،
بله،
اصلا شاید به عنوان دین منظورم هست،
بله،
از واژه عبور میکنن. یعنی مثلا در ماجرای سید شهدا و واقعی تخت و اینکه یک حقیقتی به ناحق نادیده گرفته شده، اینکه یک ظلم فاحشی اتفاق افتاده، اونجا دیگه تفکر شیعی و سنی و حتی هندویزم یا بودیزم نیست.
بله.
اونجا همه به دنبال اینن که یک حقیقتی کشف شده، یک آتشی نمایان شده، یک خورشید هویدا شده، یک ماه، حالا قمر بنی هاشم باشه یا هر اسمی دیگه، در آسمان ظهور کرده. این ماه رو باید دید، این زیبایی رو باید تقدیس کرد و به اون باید احترام گذاشت. به همه خاطر هست که معمولا در اونجا خیلی اتفاقات خوب میفته. من یادم میاد یکی از بزرگانی که معمولا در روزه نمایش مخصوصا فعالیت داشتن، ایشون البته لسانی الاصل که بعدها در آمریکا ساکن شدن، به دعوت دانشگاه تهران اومده بودن تهران، یه سری فیلم آورده بودن، فیلم‌های مستند از طرفای ترینیداد و توباگو از سیشل و همون ناحیه تقریبا میشه گفت. وقتی که اینا رو من نشونم داد داخل دانشگاه، گفتم میخوام من اینا رو نشون بدم. گفت این فیلم‌ها رو تا حالا هیچ کس ندیده. به اتفاق آقای دکتر رضا خاکی و به اتفاق آقای چیزی که از اون هنرپیشه‌های شناخته شده ایران هستن، بودم هست فردا خونه من دعوت اووردم خونه و یه فیلم از محله بیبانی بهشون نشون دادم، یه فیلمی که آقای تقوی سال 1349 کار کرده بود در بندر بوشهر. و وقتی این همه تشابه فرهنگی دید که سالوسیا، بونسیا، همه کسی که بیچاره محله بیبانی هستن اینجوری دارن فعالیت میکنن و تعزیه گردانی میکنن، که انهو در سیشل، انهو در ترینیداد، انهو در توباگو، و برای اینشون خیلی مایه تعجب و شگفتی بود که چجوریه این اتفاق. گفتم این مثل یک در قد رایه هست، وقتی شما در شیشه گلاب رو باز کنی همه جا اثرش رو میگیره. صدر اسلام، خلق نبی خیلی مؤثر بود در گسترش اسلام. مسلمان واقعی واقعا تعلق خودشون رو به خلق نبی و به رفتار علوی همیشه منتسب کردن. این رفتار علوی و این خلق نبی مثل اثر گیرا به مثل دیبایی خود گفت میتونست همه دارو تصدیق کنه و مخصوصا محبوب قلب ها باشه.
بسیار
شرقی همینجوری عمل شده، بیشتر از طریق همین چهره به چهره گفتگو و قانع کردن طرف متقابل به پذیرش یک نگاه نو.
خیلی خیلی جالب بود، من خیلی استفاده کردم از اطلاعاتتون، بعضی از بخشاشو یادداشت کردم استاد برای اینکه فراموش نکنم. ان شاء الله بازم فردا مزاحم شما میشم استاد. یه بخش از عزاداری مردم مالزی موافق باشیم با هم بشنویم و من از حضور شما خداحافظی کنم.
منم به نوبه خودم امیدوارم که شما موفق باشید و همه عزاداری‌ها مقبول حق.
خیلی متشکرم استاد.
يا الله يا الله يا الله طارق دوشي 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 هيدار بلا كل يوم كل يوم كل يوم عاشورا كل حال كل حال كل حال بلا يا الله يا الله يا الله قاسم
شاید باورتون نشه ولی الان که در یکی از خیابونای کوالالامپور راه میرم حس خوبی دارم. اصلا احساس غریبی نمی کنم، شاید به خاطر اینی که بیشتر مردم مالزی